بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. یکی از ویژگی های انسان های بزرگ و پرهیزگار حلمی است که در وجود اونها ملکه شده. حلم از جهاتی شبیه صبر، از جهاتی تفاوت داره. صبر غالبا اون نیروی مقاومتی است که در درون انسان باید وجود داشته باشه با خودسازی و تربیت و ریاضت، که در مقابل هیجانات بیرونی، آزارهای بیرونی، نفس انسان در واقع به عصیان کشیده نشه، بیتاب نشه. مثلا وقتی خدای نکرده انسان عزیزی که بهش دلبسته از دنیا میره، مصیبتی بهش وارد میشه، مالی رو از دست میده که خیلی ارزشمند بوده، خب از درون هیجانی پیدا میکنه و ممکنه به قول امروزی ها به هم بریزه. صبر اون نیرویست که ریشه در ایمان انسان داره، ریشه در باورها و شناخته انسان داره، جلوی جزع و فزع و بیتابی و خروج از حد عقلانیت و ایمان رو میگیره. رضا صبر در نهج البلاغه اولین رکن ایمان شمرده شد. اما حلم اون چیزیست که از درون انسان هیجان درست میکنه. مثلا انسانی رو تصور بفرمایید که در یه موضوعی، مثلا موضوعی که امروز خیلی دیگه خیلی نقل محافل تخصصیه، واقعا تبحر داره، اطلاعات خیلی کامل و دقیقی داره، حالا توی جمعی نشسته، اصلا گفتگوی اون جمع با ایشون نیست، دو نفر شروع میکنن در جوار ایشون در مورد موضوع خاصی که ایشون خیلی توش تبحر داره با هم دیگه صحبت کردن، اینم داره میشنوه و بعدم میبینه اینا خیلی دقیق نیست، اطلاعاتشون حداقل در حد ایشون نیست، اون چه که دارن گفتگو میکنن، یه چیزی از درون هی بهش میگه خب بگو دیگه، تو که بلدی، تو که بهتر از اینا میدونی. یه نیروی به اسم حلم جلوشو میگیره، میگه نه، از تو که نپرسیدن، مگه از شما سوال کردن که داری دخالت میکنی؟ چرا میخوای اظهار وجود کنی؟ چرا میخوای اظهار فضل بکنی؟ این میشه حلم. یه کسی به انسان توهینی میکنه، جسارتی میکنه، بی احترامی میکنه، از درون یه حالتی به انسان دست میده که خب حقم دفاع کنم از خودم، حقم مقاومت بکنم. حلم اون ملکه اخلاقیه که میگه نه، تو نباید این کارو بکنی. اگه قرار باشه یه سفیه به یه کسی مثل تو توهین کنه، تو هم در جوابش توهین کنی، تو هم که سفیه هستی. پس حلم به صورت کاملش و کلیش و عمومیش اون ملکه نفسانیه که انسان رو از اون هیجانات درونی باز می‌داره. حالا عرض کردم یه شباهت‌های این با صبر پیدا می‌کنه. لذا خیلی از مترجمین هر جا واژه صبر میاد میگن شکیبایی، هر جا واژه حلم میاد میگن شکیبایی. گاهی اونو میگن بردباری، اینم میگن بردباری. گاهی مثلا سعی می‌کنه اونو بگن شکیبایی، اینو بگن بردباری، که به خیال خودشون تفاوت بده، در حالی که با این چیزا تفاوتشون فهم نمیشه. چون واژه عربیه، ما باید بریم در فرهنگ عرب اینو فهم بکنیم. خب یکی از اون جاهایی که انسان حلم خیلی به دردش میخوره، اون جایی که علم داره. علم امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 193 که معروف به خطبه متقینه، دو جا درباره حلم متقین فرمایش دارن. اول اون جایی که میخوان بگن روزها اهل تقوا مشغول چه کارین، یا به تعبیر قشنگتر روز اگه یه آدم متقی رو ببینی چه شکلی میبینیش، میفهمد اما نهار فحلما و علما. روزها اهل تقوا حلیمان و بردبارانی هستند که دنبال علمن، یعنی علمشون رو با حلم ممزوج میکنن، چون خیلی ها علم دارن ولی حلم ندارن. به کجا کارشون کشیده میشه؟ هی میخوان اظهار وجود کنن. به کجا کارشون کشیده میشه؟ دیگران رو نفی میکنن، نقد میکنن، زیر سوال میبرن، تحقیر میکنن که خودشون دیده بشن، چون حلم ندارن. اما انسان حلیم میگه ببین، تو یه دارایی به لطف خدا داری، این دارایی سر جای خودش باید خرج بشه، چرا میخوای خودتو مطرح کنی؟ اگر لازم باشه خداوند متعال مصلحت ببینه، خودش معروفیت یا مطرح شدن رو میاره. اما نهار فحلما و علما، اولم حلما رو میفرماید بعد علما رو، در حالی که قاعدتا منظور حضرت اینه اینا در عین حالی که دانا هستن حلم دارن، اما به جهت تأکید بر حلم اول حلمایشو فرموده بعد علما. حضرت بفرمایند اگر خواستی در جامعه اهل تقوا رو شناسایی کنی و بعد بین متقی واقعی و متقی ادعایی بتونی قشنگ تشخیص و تمیز بدی، یکی از نشانه های اهل تقوا اینه که تو اون رو در روز در زندگیش اینگونه میبینی که حرسن فی علم، خیلی آتش و تشنگی و حرس یاد گرفتن دانش مفید داره. بعد در ادامه میفرماید و علمن فی حلم، علامت دیگه شون اینه که اینا دانششون رو در حلم ممزوج کردن، یعنی اون رو میبینی که در عین حالی که عالمه ابراز نمی کنه. تا نپرسند و ضرورت نشه هیچ کی نمیدونین چه تخصصایی داره، چه دانشهایی داره، چه مدرکی داره، چه تجربیاتی داره، چه سوابقی داره. علمن فی حلم. خب پس مسئله حلم خیلی مهمه. یکی از مواقفی که انسان به حلم خیلی احتیاج داره اونجایی که علم داره اما نباید ابراز بکنه، نباید ازش برای شهرت استفاده بکنه، برای تفوق و برتری جویی بر دیگران استفاده کنه. کار سختیه، حداقل برای انسانهای ضعیفی مثل من خیلی سخته که یه جایی باشم، بحثی هم باشه که من استاد اون بحث باشم ولی اصلا به روی خودم نیارم و به دیگران متوجه نکنم این نکته رو که آقا خب از من بپرسی، من که دیگه ته مثلا فلان بحثم. این یک نکته. نکته دیگری که درباره حلم تو نهج البلاغه هست اینه که اگر انسان بتونه بردبار و حلیم بشه، در مواقعی که سفیه و جاهل و بیادب نسبت به انسان بی احترامی میکنه، حد که حرمت میکنه، بی ادبی میکنه، اگر این ترمز قوی حلم در وجود انسان باشه، حضرت علی علیه السلام میفرماید کسانی که در اون محیط هستن که شما ایستادی یه سفیهی به شما جسارت میکنه، همه این عقلا به نفع تو علیه او میشورن، یعنی پشتیبان تو میشن و دشمن اون سفیه، معترض به اون سفیه. این چقدر جالبه، یعنی تو از درون یه ملکه اخلاقی داری، به زبون نمیای، به عصبانیت کارت کشیده نمیشه، مقابله به مثل نمی کنی، برخورد تون نمی کنی، به جای تو چندین نفر که تو اون منطقه حضور دارن در جریان این واقعه قرار میگیرن پشتیبان تو میشن و زبون گویای تو میشن در اعتراض به اون انسان نادان. در نهج البلاغه حضرت بفرماید که اولین عوض و نتیجهی که حلیم از حلم خودش میبینه اینه که مردم پشتیبان او میشن، به پشتیبانی او علیه اون سفیه توهین کننده میشونن. نکته سوم اینه که احتمالا به ذهن خیلیاتون الان رسید که چجوری میشه این حلم رو در وجود خودمون زنده کنیم، ایجاد کنیم، تقویت کنیم، تثبیت کنیم. آره آقا، ما هم دیدیم بعضی آدما عین کوه محکم شخصیتش، هر بیادبی بهشون بکنن، هر توهینی بکنن، آدمای ناتوانی نیستن، اما آدمایی هستن که اصلا تکون نمیخوره شخصیتشون، عصبانی نمیشن، به هم نمیریزن، قهر نمیکنن، خودخوری نمیکنن، با بزرگمنشی رد میشن. ما چرا اینجوری نیستیم؟ چی کار کنیم اینجوری بشیم؟ امیرالمومنین علیه السلام بر این سوال بسیار راه بردی و کار بردی جواب دارن. میفهمن اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّ، اگر الان بالفعل و واقعی حلیم نیستی، بردباری در وجود تو نهادینه نشده، شروع کن ادای انسانهای حلیم رو در اون موقعیتهای به هم ریختگی روحی روانی در بیار. عداشون رو در بیار یعنی چی؟ یعنی برو مطالعه کن یا ببین، تجربه کن که انسانهای حلیم در موقعیتهایی که تو به هم میریزی چه رفتاری ازشون سر میزنه. درونیاتشون رو که نداری اما رفتارشون که داری. مثلا اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، یه جاهلی یک خطاب مثلا بیادبانهی با استهزایی میکنه، اینا خیلی متین و وزین میگن سلام، رد میشه. تو هم این ادا رو در بیار. از این به بعد اگر مثلا در فضایی قرار گرفتی که احساس کردی کسی که داره به سمت تو میاد قصد بی‌ادبی و تمسخری چیزی داره، تو جلوتر یه سلام بهشون بکن. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود اصلا فلسفه این که به ما گفتن سلام کنین زودتر به دیگران اینه که در امان و سلامت بمونی از شر احتمالی طرف. دیگه وقتی که تو روی طرف نگاه کردی، پیش قدم شدی، یه سلام بهش کردی، خیلی دیگه بعیده این بی‌ادبیش اینقدر زیاد باشه که در عین حال در مقابل سلام مثلا توهین کنه. پس یکی از رفتارهای انسانهای بردبار در مقابل سفیه اینه، سلام میکنه، طرف سپرش میفته، اون هیجانش خاموش میشه. یا دیگه چیکار میکنن؟ وقتی کسی بهشون توهین میکنه خودشون میزنن به نشنیدن و نفهمیدن، با کرامت رد میشن، با کرامت. و اذا مرو به لغوه مرو کراما، وقتی لغو میگن دیگران، اینا با شخصیت و بزرگی از اون فضا عبور میکنه. نشنیدن، ندیدن، به خود نگرفتن یکی از رفتارهای اهل حلمه. اینا واقعا میشنون، میفهمنم طرف داره به اینا توهین میکنه، اما خودشون رو جوری نشون میدن که انگار نشنیدن. خب این خیلی رفتار قشنگه، تکرار و تقلیدش هم خیلی آسون. خود امیرالمومنین علیه السلام شعری بهش منتسب هست در همین رابطه، نقل شده که حضرت این گونه سرودن که ولقد امر رو علی اللئیم یسبنی، گاهی وقتا دارم تو گذر میرم، مسیرم تلاقی میکنه با یه انسان لئیم پست که چش تو چشم من به من فحش میده. اعوذ بالله. ولقد امر رو علی اللئیم یسبنی. خب چیکار میکنی حضرت اون موقع؟ فمررتو، رد میشم میرم. ثمت قلت لا یعنی، پیش خودم میگم ایشالله با من نیست. ولقد امر رو علی اللئیم یسبنی فمررت ثمت قلت لا یعنی، پستی به من توهین میکنه، من رد میشم، پیش خودم میگم ایشالله منظورش من نبودم، قصدش با من نبود، رد میشم میرم به همین راحتی. خب ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر هنوز از درون ملکه حلم در تو نقش نبسته، فعلا تمرینت این باشه رفتار انسانهای حلیم رو در حالات مشابه تکرار کن، تقلید کن. سوال، آقا این ادا در آوردن چه فایده داره؟ اولا داریم حرف امیرالمومنین علیه السلام رو گوش میدیم، حرف آدم عادی نیست که، پس ما بهش یقین داریم. حضرت اگر میفهمد این روش، این مهارت به قول امروزی، این تکنیک جواب میده، حتما جواب میده. اما باز هم امیرالمومنین علیه السلام مربی بزرگی است، برای همه حرفها و توصیه هایی که به ما میکنه دلیل و توضیح داره. در ادامه میفهمد آخه خیلی بعیده، از نظر روانشناسی انسان جوری خلق شده که خیلی بعیده که خودش رو در ظاهر شبیه کسانی بکنه و مثل اونها نشه. خب از این یه نکته بزرگتری نمیتونیم در بیاریم. چه نکته؟ خب قاعده داره میده حضرت، میفهمد خیلی بعید انسان در رفتار ظاهری خودش رو شبیه عده‌ای بکنه به قصد اینکه این صفت رو به دست بیاره، نه منافقانه. خیلی بعیده که بعد از مدتی تشبه ظاهری به گروهی از باطن هم شبیه اونها نشه. یه قاعده است، فقط دیگه حلم نیست. چون موضوعشون حلم بود یه مصداقش رو تو حلم گفتن، ولی قاعده رو کلی گفتن. به قول ما طلبا میگیم العلتو یعمم و یخصص. تو وقتی یه نکته ای رو حکیمی میگه، علتی اگه براش ذکر کرده به علت یکم فکر کن. اگه علت عمومیت داره، شمول داره، پس در مورد مصادیق دیگه هم میتونه جواب بده. مثلا اگر صبورم نیستی فتصبر، اگر آدم اهل جودی نیستی فتجود، برو جود رو عداشو در بیار، کم کم به دلت میشینه این رفتار و ملکش در وجودت ایجاد میشه. اینم یک قاعده خیلی خوب که هر خوبی رو نداریم اون جلوه ظاهری رفتاریشو در صاحبانی ملکه تقلید بکنیم. انسان به شدت در معرض این رفتارها تغییر میکنه. اصلا راستشو بخواد خیلی از ما انسانها تا آخر عمرمون رفتارها و خصلت‌هامون رو از همنشینان و الگوها و محیط می‌گیریم. چه رفتارهای عادی که خیلی وجهه ارزشی نداره، چه رفتارهایی که به شدت ارزشی یا ضد ارزشیه. در اثر معاشرت و مراوده و رفت و آمده با دیگران در ما نقش بسته. خب اگر انسان از نظر روانی و ذهنی اینقدر اثر پذیره، اینقدر جذب کننده است، خب چرا نره با خوبان هم نشین بشه؟ که همینجور عادی با اینا میشینه، میگه، میخنده، تفریح میره، گریه میکنه، میخنده، خوبیای اینا آروم آروم بهش منتقل میشه. به شرط اینکه فقط همین راهبرد حضرت رو جدی بگیره. هر خوبی که اونا دارن من ندارم، رفتاری که بر اساس اون خصلت خوب انجام میدن و من انجام بدم. کم کم میبینم عجب چه خوبی ها که نداشتم و به برکت همنشینی و الگوگیری از این خوبان در منم ایجاد شد. پس حلم رو این گونه باید در خودمون نهادینه بکن. نکته آخر همینه که اگر یه وقتی در خودمون دیدیم که ما خیلی در مورد حلم جدی نیستیم و انگار اون عزم رو نداریم که رفتار عجولانه خودمون رو به یک رفتار وزین تبدیل کنیم که راهش حلمه، تنها کاری که باید کرد اینه که گهگاهی بشینیم به رفتارهای زشتی که وقتی عصبانی میشیم یا وقتی زیادی سر حال میشیم و شاد میشیم انجام میدیم به خاطر نداشتن حلم فکر کن. مثلا یه مثال خیلی فراوانش عصبانیت دیگه. یه چیزی به آدم تو خونه، تو محل کار، جایی گفتن، تو فضای مجازی، آدم ریخته به هم، بعد سری رفته عکس العمل نشون داده، دو تامین گذاشته روش، جوابش رو داده، رفته به همه گفته، پخش کرده. این رفتار در حالت عصبانیت چون عقل تعطیله، نمیفهمه داره چه حرفایی میزنه، نمیفهمه چه رفتار زشتی داره انجام بده. وقتی که در آرامش هستیم، بریم بعضی از این صحنه ها رو که خود اون هنر پیشش بودیم دوباره تو ذهنمون پخش کنیم، مثل یه سینما. بگیم فلانی پریروز تو خونه بچت یه همچین کاری کرد، چنان ریختی به هم، این حرف رو زدی، این رفتار انجام دادی، قهر کردی، از خونه رفتی. آیا الان که یه آدم آرام و عاقلی هستی خودت این رفتار خوشت میاد؟ نه. ولی حواست هست این تصویر و فیلم تو ذهن همسر تو، بچه ها و مهمون ها حک شده، دائم تا چندین روز این فیلم هی تو ذهنشون دور میزنه که بابا عجب آدم ضعیفی، حالا یه بچه یه کاری کرد، یه قندونی افتاد شکست یا یه چیز اشتباهی گفت، چه برخورد زشتی. این زشتی تو ذهن دیگران مونده، دیگه تکرار نکن، شخصیتت میاد پایین. راهبرد این که انسان عزم پیدا کنه، حلم رو در خودش ایجاد بکنه، اینه که به زشتی رفتارهایی که در دوران فقدان حلمش انجام داده و ثبت و بایگانی شدن این تصاویر و ذهنیت‌ها در ذهن اطرافیان و ناظران فکر کنه، اذیت میشه، خجالت زده میشه. این اذیت و خجالت زدگی مانع میشه دفعه بعد این کار رو تکرار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.